بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان المراد من الصحیح من العباده او المعامله هی التي تمت اجزاؤها و کملت شروطها و الصحیح اذن معناه تام الاجزاء و الشرائط فالنزا یرجع هنا الى ان الموضوع له، هر که عبارتش درست نیست درست کنه، الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء و الشرائط من العباده او المعامله او العام منه و من الناقض. خب بحث ما در صحیح و عام، آیا الفاظ لفظ مثل لفظ صوم و صلات، حج و زکات، بقیه الفاظی که در شرع اسلام استعمال میشه، این الفاظ بعد از اون که یقین داریم در زمان شارع در این معنای دومی استعمال شده، حالا یا به عنوان حقیقت استعمال شده یا به عنوان مجاز استعمال شده، اون وقت بحث میکنیم در این معنای دوم که در زمان شارع استعمال شده آیا در عمش استعمال شده یا در خصوص صحیحش استعمال شده. اینه بحث میکنن، این مسئله را به نام اسم گذاشتن به نام بحث صحیح و عام. ایشون میفرماد قبل از این که وارد مسئله بشیم اطراف مسئله را خوب دقت کنیم، تحلیل کنیم تا اینکه سری بی صاحب نتراشیم. مقدمه اول را دیروز فرمودن که این نزاع توقف بر این ندارد که ما قائل بشیم به حقیقت شرعیه، چون اگر حقیقت شرعیه را قائل شدیم میگیم آیا این الفاظ وضع شده برای معنای صحیح یا برای عام صحیح و فاسد در زمان شارع. اگرم قائل نشدیم حقیقت شرعیه را و استعمالش رو که قائلیم، یا قائل نیستیم استعمال را، شارع استعمال کرده در این معنای دوم یا نه، نزاع میکنیم و بحث میکنیم بر این که آیا شارع که در این معنای دوم استعمال کرده در معنای دوم صحیح استعمال کرده یا در عام. پس بحث صحیح و عام اختصاص به ثبوت حقیقت شرعیه ندارد. مقدمه دوم که خیلی مفیده ها، تقریبا سرنوشت مسئله صحیح و عام را مشخص میکند. مقدمه دوم اینه که این قاعده را آقایان در همه جا داشته باشند، در هر بابی از علم که وارد میشوین عنوان اون مسئله را، عنوان اون باب را نگاه کنین و معانی الفاظی که در عنوان به کار رفته باز کاملا بدانین. اصل مسئله، عنوان این مسئله ما چیه؟ الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح یا عام. پس کلمه صحیح به کار رفته، خب بدانیم معنای صحیح یعنی چی. صحیح را باید بدانیم معنایش رو تا بعد بحث کنیم که آیا لفظ صلات وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای عام. خب ما معنی لکلمت صحیح، صحیح را علما دو جور معنا کردن. یه معنا علمای متکلمین معنا کردن، یعنی در علم کلام، در شرح تجوید، در شرح باب هادی عشر، اونجا اگر بخوانین علما صحیح را یه معنایی کردن. چی گفتن؟ گفتن عمل صحیح اون عملی است که موافق للشریعه یا موافق للدین. این یه معنی. خب آیا صحیح به این معنایه یا اون معنای اونها درست نیست؟ چجوریه؟ یه معنا. یه معنای دیگر هم فقها که گفتن در فقه، در شرح لمعه و مکاسب و بقیه کتب فقهیه، اونا چی معنا کردن فقها صحیح را؟ گفتن عمل صحیح اونیست که مسقط للاعاده والقضاء. عمل صحیح عملی است که مسقط باشد، ساقط کننده باشد اعاده و قضا را. پس تا اینجا معلوم شد که صحیح دو تا معنا داشته، یه معنا به معنای موافق للشریعه که متکلمین گفته، یا معنای دیگر هم این که عمل صحیح عملی است که مسقط للاعاده والقضاء. فرق بین اعاده و قضا هم که آقایون بلدن، ان شاء الله بلد نیستین. اعاده در خود وقت اگر عمل را دوباره خوندیم میگن چی؟ میگن اعاده. اگر در خارج وقت خوندیم عمل را میگن چی؟ میگن قضا. و عمل صحیح اونه که نه در وقت اعاده داره و نه در خارج وقت قضا دارد. ما که بحث میکنیم آیا الفاظ عبادات وضع شده برای نماز صحیح، مقصود ما از صحیح چیه؟ اون معنایی که متکلمین گفتن که موافق شریعت و دین باشد، یا اون معنایی که فقها گفتن که مسقط اعاده و قضا باشه. گفت که بله، کدام یا کدام، چه گفتن؟ هیچ کدام اینها نیست. معنای صحیح نه اونه نه این. معنای صحیح یعنی چی؟ میفرماید معنای صحیح خیلی معنای واضح عرفی دارد. عمل صحیح یعنی عملی که تام الاجزاء و شرائط باشد. اصل معنای صحیح اینه. ما که بحث میکنیم لفظ صلات بحث شده برای صحیح یا برای عام، مقصود ما از صحیح اینه که آیا لفظ صلات وحش شده برای یک عملی که تام الاجزاء و شرائط باشد یا نه؟ اگر بعضی اجزاش ناقص هم بود بازم نماز گفته میشه، بازم صلات گفته میشه. پس معنای صحیح نه اونیست که متکلمین فرمودن و نه اونیست که فقها فرمودن، بلکه این معنای صحیح تام الاجزاء و شرائط. خب اینجا یه مقدمه را باز فورا نتیجه بگیرین شما. نتیجه چیه؟ اینه که بحث صحیح و عام در اعمالی که مرکب باشد میاد، اعمالی که جزء و شرط ندارد بسیطه، اونجا دیگر بحث صحیح و عام معنا ندارد، چون صحیح رو معنا کردیم. معنا کردیم یعنی عملی مرکبی که تمام اجزا را داشته باشد، این صحیحه. اما عملی که مرکبه و تمام اجزا را ندارد، بعضی اجزا را دارد و بعضی دیگر را ندارد، این عمل را میگیم عمل فاسد. اما یه عملی باشد در دنیا که اصلا جزء و شرط نداره، عملی بسیط، عملی بسیط نه صحیح نه فاسد، چیه؟ عمل بسیط امرش دائره بین الوجود والعدم، یا موجوده، اگر موجود نباشه چیه؟ معدومه دیگر، نه متصف به صحت میشه و نه متصف به فساد. مثلا ملکیت، اگر گفتیم بی اسم برای مسببه که بعد نزاع خواهیم کرد، اگر گفتیم بی اسم برای عقده، خب عقد مرکبه، ایجاب دارد، یه جه قبول میخواهد، طرفین میخواهد، اینا اجزا و شرایط زیاد دارد، بی میشه مرکب. اما اگر گفتیم لفظ بی اسم برای عقد نیست، اسم برای خود ملکیته، خب ملکیت بسیطه یا مرکب؟ ملکیت یا موجود میشه، من کتاب رو فروختم به شما، یا این کتاب ملک شما شده یا ملک شما نشده دیگه. نمیشه، نمیتون گفت که ملکیت دو قسمه، یه ملکیتی داریم صحیح یه ملکیتی داریم فاسد. ملکیت امرش دائر بین وجود و عدمه. خب پس از این مقدمه نتیجه این آمد که بحث صحیح و عام در اعمال مرکب میاد، اما در اعمال بسیط بحث صحیح و عام جاری نیست. این یه مقدمه که باید نتیجه را بگیریم. حالا عرض میکنیم میرسیم به اون. اما اون دو تا معنا، معنایی که متکلمین فرمودن و معنایی که فقها فرمودن، میفرماید موضوع لیه صحیح هیچ کدام اونها نیست، معنای صحیح هیچ کدام اونها نیست. پس اونا چرا اونجوری معنا کردن؟ میفرمایند که معنای تفسیر بلازم کردن. شما که شنیدین گاهی انسان یه چیزی را تعریف میکند، به حقیقتش تعریف میکند، میگیم زید چیه؟ میگیم حیوان ناطقون، یا زید انسانون، این انسان حقیقت زیده، درسته یا نه؟ اینه میگن تعریف به حقیقت. گاهی تعریف به لازم میکنم، میگم این آقا کیه؟ میگه آقا معممه. معمم مگر حقیقت مایه؟ ها؟ خب چیه این؟ یکی از لوازم ما، یکی از لوازم روحانیات فرض فرمایین معمم بودن. حالا از باب فرض ها، آیونی که ندارن قهر نشن ها، از باب مثال عرض کردم. خب پس گاهی میشه انسان چیزی را تفسیر کند به لازمش. میگه این آقا رو میشناسی یا نه؟ میگه میشناسم، عالمه. عالمیت مگر حقیقت این آقایه؟ یا حقیقتش انسانیت ها؟ و چرا اینو تفسیر کرد، معرفی کرد به عالمیت؟ چون عالمیت لازمشه، از لوازم این آقایی که وجود داره انسان هست، از لوازمش اینه که این آقا عالمه. لذا ما تعریف میکنیم میگیم هازا عالمون. اینجا هم علما که گفتن صحیح اونیست که موافق شریعت باشه، تفسیری به لازمه، نه تفسیری به اصل معنای واقعی. اصل معنای واقعی صحیح تام الاجزاء و شرائطه. این تام العملی که تام الاجزاء و شرائط باشه دو تا اثر دارد. اثر اولش چیه؟ اینه که موافق شرع و شریعته. اگر عمل ناقص به جا بیاریم موافق شریعت نیست، چون اونطوری که شریعت خواسته اونطوری نیست. و اما اگر عمل را تام الاجزا به جا آوردیم چی میشه؟ این عمل میشه موافق شریعت. پس متکلمین که گفته عمل صحیح اونیست که موافق شریعت باشد، بدانین که تفسیر به لازمه نه تفسیر به حقیقت. و هاکذا فقها که معنا کردن عمل صحیح اونیست که مسقط اعاده و
قضا باشه. اینم تفسیر به لازمه، نه تفسیر به اصل و حقیقت. برای اینکه عملی که تام الاجزا و شرایط به جا بیاوریم، آیا اعاده و قضا بازم دارد یا نداره؟ نداره دیگه. مسقط اعاده و قضا این لازمه شه. لازمه ی عمل تام الاجزا و شرایط اینه که دوباره بر ما واجب نیست. پس معنای صحیح نه موافق شریعت بودن، نه مسقط اعاده و قضا بودن، بلکه معنای صحیح تام الاجزا و شرایط. و این تام الاجزا و شرایط دو تا اثر داره. از یک اثرش علمای متکلمین بحث میکردن. آخر بحث علم کلام رو که آقایین میدانن یا نمیدانن، موضوع علم کلام چیه؟ از چی بحث میکنن؟ در علم کلام از افعال مبدأ و معاد بحث میکنن، از احوال مبدأ و معاد. مبدأ یعنی خداوند، از افعال خداوند، از صفات خداوند بحث میکنن. وقتی میرسن به صحیح، صحیح رو باید اونجور معنا کنن، یعنی صحیح عملی است که موافق شریعت. اگر موافق شریعت بود خداوند عقاب نمی کند، چون بحث از استحقاق عقاب و صحت عقاب که در کجا خدا ما را می تواند عقاب کند، در کجا عقاب نمی کند، و لذا صحیح را به اونجور معنا کردن، چون اون لازم محل ابتلای متکلمینه که در عمل موافق شریعت آیا عقاب درسته یا نادرست، و لذا صحت را به اون معنا معنا کردن. اما فقها غرضی بحثشان چیه؟ فقها دیگر هیچ غرضی نداره، زمین به آسمان میره یا آسمان به زمین بیاد، فقط غرضشان اینه که چی بر ما واجبه و چی چیز بر ما واجب نیست. بحث از وجوب و عدم وجوب دارن، ولذا صحت رو معنا کردن، گفتن عمل صحیح اینه که مسقط اعاده و قضا یعنی دوباره بر ما واجب نیست. اونا به اون چیز غرضی که بحث میکردن به اون غرض، به اون لازم معنا کردن. فقها هم به اون لازمی که مورد بحثشان به اون لازم معنا کردن، و الا معنای صحیح در حقیقت عبارت است از تام الاجزاء و شرایط، و نتیجهش هم اینه که در عمل بسیط بحث صحیح و عام معنا ندارد، فقط در اعمال مرکب میاد. مکار ندارم، دو تا لازم دارد، مثل این که حضرت عالی دو تا لازم داره، هم عالمی و هم معمم و هم روحانی، و حالا که در واقع روحانی بودن با عالمیت یکیه، اینجوریه، یعنی هم این اثر را دارد هم اون اثر را دارد. حالا روحان هر دو تا اثر به یه چیز برگرده، اشکالی ندارد. از ثانیه مقدمه دوم، ان المراد من الصحیح، این چرا ما نیاز داریم که کلمه صحیح را تعریف کنیم، تفسیر کنیم؟ چون در عنوان مسئله واقع شده، در اول عنوان بحث ما واقع شده، از این جهت باز لازم است که ما توضیح بدیم. ان المراد من الصحیح من العباده او المعامله، عبادت صحیح یا معامله صحیح، وقتی ما میگیم صحیح یعنی چی؟ هی التی، میخواد صحیح رو اینجور معنا کنه ها، هی التی اون عبادت صحیح و معامله صحیح، اون چنان عبادت یا معامله است که تمت اجزاؤها، یعنی تام الاجزا و کملت شروطها، یعنی تام الاجزا و تام الشرائط، این عمل رو میگن صحیح. و صحیح اذن معناه، صحیح در این هنگامی که ما اینجور معنا کردیم چند تا معنا پیدا میکند؟ یکی دیگه، صحیح یعنی تام الاجزا و شرائط، دو تا معنا نداره دیگه. و صحیح اذن معناه تام الاجزا و شرائط. فن نزا، نزایی که بحث میکنیم آیا وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای عام، یرجع هنا در این مسئله صحیح و عام رجوع میکند به چی؟ یرجع الى ان الموضوع له، از هر کی موضوع له ندارد یه میم بهش درست کنه، کتاب من نداره ها، یرجع الى ان الموضوع له، موضوع له لفظ صلات یا موضوع له لفظ صوم چیه؟ خصوص صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرایط، یا نه اگر نماز یکی دو تا جز رو هم نداشت بازم نماز میگن در عرف، بس در اینه، یعنی در عرف شارع نه در عرف ما، خصوص تام الاجزاء و شرایط. این موضوع له من العباده او المعامله، او یا اینکه نه موضوع له الفاظ عبادات عامه، عامه از اینکه تمام اجزا رو داشته باشد یا چند تایی رو هم نداشته باشه بازم نمازه، او الاعم منه و من الناقص، اعم از اون تام الاجزا و ناقص، عمی از ناقص کی؟ تا هنوز فرق جز شرط رو نخوندی؟
بله، هر عملی مرکبی یه عده اجزا دارد، یه عده شرایط دارد. خود نماز، نماز رکوع و سجده جزء نماز یا نه جزء نماز نیست؟ ها خیلی خوب، تشهد و قرائت چی جزء نماز یا نه؟ اما طهارت چی؟ اینو فرق دیگه، در فرق بین جزء و شرط. مثالش رو میگی یا تعریفش ده؟ تعریفش جز اینه که قید و مقید داخله در مأمورم به، اینه میگن جز. اما شرط اینه که خودش عمل شرط، اون عمل خارجی، اون خارج از نمازه ولی تقید و خصوصیتش داخل در نماز میشه، اینه میگن شرط. پس همیشه فرق بین جز و شرط اینه که در شرط قید و تقید، خوب توجه کنه، قید و تقید هر دو تا داخل در مرکبه، اما در شرط تقیدش داخل در مرکبه ولیکن قید، خود قید داخل در مرکب نیست. مثلا در نماز طهارت که از اجزای نماز نیست، ولی از اجزای نماز بودی باید فاصله بین طهارت و بین تکبیرت الاحرام و بین اعمال نماز فاصله باید مبطل بودی، درسته یا نه؟ پس خود طهارت از اجزای نماز نیست ولیکن تقید به طهارت از اجزای نماز. یعنی چی؟ یعنی نمازی که با این رنگ باشد، با رنگ طهارتی، این واجبه. اما نمازی که این رنگ را، این خصوصیت را، این تقید را، تقید به وضو را نداشته باشد، اون نماز واجب نیست. پس طهارت که میگیم شرط به این معنا، خود وضو خارج از نمازه، تقیدش داخلی در نمازه، به خلاف رکوع و سجده. هم خود رکوع و سجده داخل در اجزای نمازه و هم تقید نماز به رکوع و سجده، اینم داخل در اجزای نماز. اینم فرق بین جزء و شرط. خب فن نزایر جعوهنا اینا خواندم ها، الا ان الموضوع الا خصوص تم الاجزای و شرائط من العباد او المؤمن او الاعم منه و من الناقص. خب یه اون نتیجه ای رو که عرض کردم از این مقدمه واسه بگیرین اینه که نزای صحیح و اعم در اعمالی، در عباداتی، در معاملاتی که بسیط باشد، جزء و شرط نداشته باشد، اونجا دیگر نمیاد هیچ دیگه، اون نه صحیح گفته میشود نه فاسد. اون وقت آقایان فورا یخه بنده را میتوانین بگیرین که نه صحیح گفته میشود نه فاسد، پس اجتماعی ارتفاع نخیزن که محاله، میشه یک شیئی نه موجود باشد نه معدوم. اون وقت میفتیم توی این که بین صحت و فساد از تقابل اربعه چیه. بر این بیانی که ایشان کرد معلوم شد که تقابلش تقابل عدم و ملکه، یعنی عملی که قابلیت صحت را داشته باشد اگر تمام اجزا را نداشت اون عمل را صحیح میگویند، اما عملی که تام اجزا اصلا نداره تا تام الاجزا گفته شود اون عمل نه صحیح نه فاسد. کما این که دیوار نه کور نه بینا، نه عمای نه بصر، درسته یا نه؟ پس اینجا ارتباع نقیزه شد؟ نه، در تقابل عدم و ملکه اشکال نداره، بعضی چیزاست که هیچ کدام را نداشته باشه، فقط در تقابلی ایجاب و سلب نمیشه خالی باشه در عرض شما. خب مقدمه سوم، ان ثمره النزاع، اون که مهمه اینه ما این بحث صحیح و عام را یه هفته دو هفته زحمت بکشیم، آقایون خواب راحتشون رو بذارد بیاد اینجا فایده است، اونم نصف ساعت توی خواب باشد، نصف ساعتم گوش کند درس را. خب این زحمت رو بکشیم ثمره چیه در فقه؟ آیا نزای صحیح و عام ثمره دارد یا ندارد؟ میفرماید ثمره دارد. ثمرهش اینه، علما فرمودن اگر قائل به صحیح شدیم وقتی که شک کردیم، مولا فرمود صلی، ما شک داریم که رکوع هم جزء نماز واجبه بر ما یا واجب نیست، اگر شک کردیم قائل به اگر صحیح باشیم رجوع میکنیم به احتیاط، رجوع به اصالت الاطلاق نمیشود، اما اگر قائل به عام باشیم رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق و واسطه اصالت الاطلاق در صله نفی میکنیم، میگیم رکوع بر ما واجب نیست یا سجده، مثلا هر جزء را که شک کردیم ها از باب میز، مثلا جلسه استراحت آیا در نماز واجبه یا در نماز واجب نیست، ما میگیم که چی؟ مولا فرموده صله، یه چیز عملی را به جا بیار که در عرف نماز گفته بشه، اینو از ما مولا خواسته، بیشتر از این که چیز دیگر از ما نخواسته. و ما میدانیم که بدون جلسه استراحت در عرف نماز گفته میشه یا نه، اگر قائل به عام میشدیم میگیم گفته میشه،
میگم اگر مولا غیر از نماز جلسه استراحت را هم میخواست با چی جور میگفت؟ میفرمود که سل مع جلسه فل استراحت مقید میکرد. حالا که مقید نکردم کلام مولا مطلقه و باسه اطلاق کلام مولا میفهمیم که جلسه استراحت بر ما واجب نیست، رجوع میکنیم به اصال سل اطلاق. اما اگر قائل به صحیح شده اینجا دیگر رجوع به اطلاق نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ اگر گفتین برای که مولا گفته سلی و ما نمیدانیم بدون جلسه استراحت، چون اگر در واقع جلسه استراحت واجب باشد معناش اینه که بدون جلسه استراحت اصلا نماز گفته نمیشد و مولا هم از ما نماز خواسته، ما کاری بکنیم که یقین پیدا کنیم نماز گفته میشه و لذا شک میکنیم، لفظ سلی میشه بر ما مجمل. وقتی مجمل شد مشهد باید رجوع به چی کنه؟ رجوع میکند به اصول عملیه، دیگر از سلی چیز را استنباط نمیتون، رجوع میکنه به اصول عملیه. اصول عملیه یا براعت یا احتیاط اصالت الاشتغال، اینم ثمرش که در فقه علما گفتن. الثالثه مقدمه سوم، ان ثمره النزاع، ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی چیه؟ میفرماید ثمره نزاع هیه، اون ثمره صحت رجوع القائل بالوضع للعام، صحیح رجوع کند اون آقایی که قائله بر این که لفظ صلات وضع شده برای عام، صحیح رجوع کند به چی؟ رجوع کند کجا شد آقا؟ المسمى بالعامی، رجوع کند الى اصالت الاطلاق، رجوع به اصالت الاطلاق کند. اصالت الاطلاق در کجا؟ اصالت الاطلاق در کلام مولا که فرمود صلی، و ما شک کردیم که با نماز جلسه استراحت هم بر ما واجبه یا جلسه استراحت واجب نیست. اینجا رجوع میکنیم به اطلاق، میگیم بدون جلسه استراحت نماز که گفته میشه، و مولا هم که در صلی از ما بیشتر از نماز چیزی دیگر نخواسته، اگر جلسه استراحت را میخواست باید مقید میکرد، حالا که نکرده غیر از نماز چیزی دیگر را نخواسته و بی جلسه استراحت هم نمازه، پس جلسه استراحت بر ما واجب نیست، رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق. دون القائل بالوضع الصحيح، اما اگر آقا قائل شد به وضع الصحيح، شک داره که جلسه استراحت واجبه یا واجب نیست و میخواد به کلام مولا رجوع کند، کلام مولا چی گفته؟ فرموده صلی، و ما نمیدونیم بدون جلسه استراحت صلات گفته میشه یا صلات گفته نمیشه، نتیجتا صلی بر ما مجمل میشه، یعنی معنای مصلی را نمیدونیم که بدون جلسه استراحت صلی هست یا صلات نیست. وقتی مجمل شد وظیفه مشهد، وقتی که مجمل شد دلیل اجتهادی، رجوع به چی باید بکند؟ رجوع کند به اصول عملیه. دون القائل بالوضع للعام للصحيح، المسمى، اون کسی که قائل به وضع للصحيح، اون اسمش رو چی میذاره اون قائل را؟ اون قائل را میگن صحیحی. فانه این آقای صحیحی لا یصح له، صحیح نیست برای صحیحی الرجوع الى اصالة اطلاق اللعب، رجوع کند به اطلاق لفظی که در کلام مولا هست، سلی مطلق فرموده قید نکرده. توضیح ذالک، اول یه دانه مثال عرفی بیار تا ما بدانیم که اینجا میتوانیم رجوع کنیم به اطلاق یا نمیتوانیم رجوع کنیم به اطلاق. توضیح این مطلب، ان المولا اذا امرنا به ایجاد شیء، وقتی امر کند ما را به ایجاد شیء، و شککنا فی حصول امتثاله، و ما هم شک کردیم در این که حاصل شده امتثال امر مولا، به سبب چرا شک کردیم؟ برای اینکه ما اتیان کردیم به یک فردی خارجی، بله که نمیدانیم این فرد خارجی امر مولا واسطه این فرد که اتیان کردیم انجام گرفته یا انجام نگرفته. این فله صورتان، دو صورت دارد، در یه صورتش رجوع به اصل عملی میشه، در یه صورتش رجوع به خود اطلاق کلام مولا میشه. فله صورتان، برای همین صورتی که ما شک کنیم در حصول امتثال، دو صورته، یختلف الحکم فیهما، مختلف میشد حکم در این صورت، یعنی حکم در یک صورت رجوع به اطلاق، حکم در صورت دیگر رجوع به اصول عملیه هست. الاول ان یعلم، دانسته شود، یعنی مکلف بداند صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق. مولا گفته جئنی بالما، ما هم رفتیم یه چیزی را آوردیم که یقینا در عرف آب گفته میشه، آب گفته میشه، مثلا آب گرم آوردیم، آبی که هنوز توی یخچال نبوده، مولا گفت جئنی بالما، ما هم رفتیم آب گرم از شیر آوردیم. خب شک میکنیم که آیا مقصود مولا آب گرم بوده یا آب سرد بوده، چون تابستان مولا عرق کرده بیچاره، خب ممکنه آب سرد دلش بخواد. خب ما شک، هر شک ما در چیه اینجا شک پیدا میکنیم که آیا امر مولا امتثال شده یا نه دوباره بریم آب سرد بیاریم. اینجا چیکار میکنیم؟ خب میدانیم این عمل را که انجام دادیم یعنی آب گرم آوردیم، این آب میگن یا نمیگن؟ خب خیلی خب، وقتی میگن ما رجوع میکنیم به خود کلام مولا. مولا چی گفته بود؟ گفته بود جئنی بالماء، نگفته بود جئنی بالماء البارد، قید سرد رو که نیاورده بود، درسته یا نه؟ ما میگم جناب آقای مولا، خب اگر آب سرد دلت میخواست باید قید میکردی، حالا قید نکردی، اطلاق کلامت اینه که هر آب بیاورم درسته و منم آب آوردم، پس امتثال کردم و حق عقوبت ندارم، مولا نمیتونه ما رو کتک بزنه. این صورت خب معلوم شد یا نه؟ اینجا جا برای چی میماند؟ اون بنده که شک کرده آیا آب سرد میخواد یا نه، باید رجوع به چی کنه؟ اطلاق، یعنی همون کلام مولا رو محکم بگیرد، قرص بگیرد مقابل مولا، که این کلامته، در کلامت که نبود مقید بر این که آب سرد میخوام، ما آب گفته میخوام، منم آب آوردم، یه چیزی نمیتونه مولا. ها؟ چرا؟ خب همین دیگه، یقین داریم که این مسما با عمل آمده، حالا زائد بر این چیزی دیگر هم از ما خواسته بوده، آب سرد خواسته بوده یا نخواسته بوده اونو نمیدونم، شک داریم، رجوع میکنم به اطلاع. ان یعلم صدق عنوان المأمورون به، ولی اون قرینه یا آنو بفرمایم قرینه نباشه، الان هوا خیلی گرم نیست، خیلی سرد نیست، الان چی؟ الان نمیدونی چی آب رو خواسته، آیا آب برای خوردن خواسته یا برای وضو، ما اصلا نمیدونی، فقط گفته جئنی بل ما، اینه که ما اگر شک کردیم رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. ولیکن یحتمل، ولیکن احتمال میدهد، کجا رسیدیم ما؟ همین جاییم نه؟ ولیکن یحتمل دخل قید زائد فیه، این که گفته جئنی بل ما، احتمال میدیم که یه قید زائدی هم دخالت داشته باشد، قید زائدش چیه؟ غیر متوفر فی ذلک المصداق، که متوفر و موجود نیست در این مصداقی که ما آوردیم. ما چی را آوردیم؟ ما آب گرم آوردیم. کما اذا امر المولا، یا مثال دیگر شرعی، کما اذا امر المولا بعتق رقبه، مولا فرموده اعتق رقبه، رقبه یعنی چی؟ یعنی یه بنده، این مطلقه دیگه، بنده که دو قسمه، گاهی بنده کافره گاهی بنده مؤمنه. خب ما شک داریم که مولا که فرموده اعتق رقبه، آیا مقصودش رقبه مؤمنه یا مطلق رقبه، و ما هم یه بنده کافر رو آزاد کردیم، شک داریم که امر مولا امتثال شده یا امتثال نشده، اینجا باید چکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اطلاق اعتق رقبه، میگیم اگر قید ایمان معتبر بودی باز مولا مقید میکرد. چی جور میفرمود؟ میفرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، حالا قید ایمان را نیاورده، غیر از رقبه که چیز دیگر از ما نخواسته و ما هم رقبه را آزاد کردیم، اینجاست که رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. فانه یعلم، ما که وقتی رقبه کافر را آزاد کردیم دانسته میشود به صدق عنوان المأمور به، یعنی اونی که در کلام مولا مأمورون به قرار گرفته، در اعتق رقبتن چی مأمورون به قرار گرفته؟ مطلق رقبه دیگر، رقبه مؤمنه که مأمورون به قرار نگرفته، صدق میکند عنوان یعنی اسم، اسم رقبه ای که در کلام مولا بود بر این بنده کافر صدق میکند، اسم و عنوان مأمورون به بر این رقبه کافر صدق میکند. ولیکن خب شک ما از چی جهته؟ ولیکن یو شک و شک پیدا میشود فی دخل وصف الایمان، ممکنه در واقع مولا تنها رقبه را نخواسته باشد، رقبه مقید به ایمان را از ما خواسته باشد که آزاد کن. ولكن يشك في دخل وصف الايمان في غرض المولى فيحتمل يا يحتمل ان يكون قيدا للمأمور به، قید ایمان قید برای مأمور به باشد، مأمور به که عبارت از رقبه بود، قید ایمان هم اگر قیدش باشه میشه چی؟ یعنی مقصود مولا و مطلوب مولا آزاد کردن رقبه مؤمنه باشه، این احتمال رو میدیم. فالقاعده في مثل هذا، شک داریم، وقتی شک کردیم با آزاد کردن بنده کافر و شک پیدا میکنیم آیا امر مولا امتثال شده یا نشده، ما را کتک میزنه، فالقاعده فی مثل هذا الرجوع الی اطلاق کلام خود مولا. یخه مولا رو میگیریم میگیم که ما تابع کلامت بودیم. ظهور کلامت در چه بود؟ اصالت الاطلاق رو قبلا معنا کردم ها، آقایون فراموش کردن. قبلا گفتیم اصالت الاطلاق یعنی چی؟ یعنی ظهور کلام مولا. خب ظهور اعتق رقبه در چیه؟ اعم از کافره و مؤمنه، هر دو تا رو شامل. فی مثل هذا الرجوع الى اصالت الاطلاق در چی؟ در وقتی رجوع میکنیم به اطلاق چه فایده میبریم از این اطلاق، از این ظهور؟ نفی میکنیم قید ایمان را، میگیم که قید ایمان لازم نیست. فی نفی اعتبار القید، کدوم قید؟ المحتمل اعتباره، که احتمال میرفت که معتبر باشه که قید ایمان باشه، اینا نفی میکنیم به برکت ظهور کلام مولا. فلا یجب تحصیله، وقتی نفی کردیم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تحصیلش بر ما واجب نیست. بل یجوز، بلکه خب وقتی واجب نبود اکتفا جایزه بر ما، اکتفا کنیم در امتثال به همون فرد مشکوک. فرد مشکوکی که رقبه کافر آزاد کردیم، کار تمامه. المشکوک فیمتثل فی المثال، این مکلف ممتثل گفته می شود، یعنی اطاعت کننده گفته می شود. لو اعتق رقبتن کافرتن، اگر آزاد کند یک رقبه کافری را. خب اینجا رجوع کردیم به اصالت اطلاق ای صورت. صورت دوم بازم همینه، شکی در امتثال داریم، مولا یه چیزی خواسته و ما یه چیزی را آوردیم، شک داریم که کفایت کرده یا کفایت نکرده. اینجا نمیتونیم به ظهور کلام مولا رجوع کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه کلام مولا ظهور ندارد. و وقتی کلام مولا مجمل شد و ما هم شک کردیم به این عمل آیا کفایت کرده یا نکرده، اینجا باید چیکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اصول عملیه، قاعده اشتغال جاری میکنیم. مثلا دوم ان یشک فی صدق نفس انوان المأمورون به، شک شود در صدق نفس انوان مأمورون به. مولا گفته اکرم العالم، خیلی خوب، خب ما که میدانیم معنای عالم چیه، درسته؟ ولیکن ما یک کسی را اکرام کردیم، نمیدانیم این بدبخت عالمه یا عالم نیست، شک میکنیم آیا امر مولا امتثال شده یا هنوز گردن ما مانده. چکار کنیم اینجا؟ میتوانیم تمسک کنیم به ظهور اکرم العالم؟ نه. چرا؟ برای که ما نمیدانیم این فرد عالم هست تا امر مولا این شامل بشد، یا این فرد اصلا عالم نیست تا اینکه امر مولا این اصلا شامل نشود. اینجا دیگه دست ما به امر مولا چیزی نمیشه اثبات. چکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اصالت الاشتغال. ما میگویم یک وجوبی از طرف مولا به گردن ما یقینا آمده بود، ولیکن به اکرام این شخص مجهول آیا اون وجوب از گردن ما ساقط شده یا ساقط نشده. شغل ذمه یقینی یقتضی البراءه یقینیه، ذمه ما یقینا مشغول بود، باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم ذمه ما بری شده. و اون کار چیکار باید بکنیم که یقین پیدا کنیم؟ باید حضرت عالی را مهمانی بدهیم، یقین داریم شما عالمین، و الا شخص مجهول را اگر دعوت کنیم هیچ فایده ای ندارد. اینم قسم دوم. بله علی ذلک المصداق، شک کنیم در صدق نفس عنوان. عنوان را قبلا معنا کردم، عنوان یعنی چی؟ اسم اون چیزی که در کلام مولا عقد شده، اسم اون. شک داریم که در این عملی که ما انجام دادیم درش منطبق میشه یا اصلا درش منطبق نمیشه. در صدق نفس عنوان مأمورون به، بر این فرد خارجی که ما به جا آوردیم. کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید، حالا مثال شرعی که خودش فرموده، امر کرده مولا ما را به تیمم به سعید، و ما هم رفتیم به سنگ تیمم کردیم. و مولا گفته با تیمم نماز بخوان، ما با سنگ تیمم کردیم. شک داریم که آیا این نماز ما صحیحه، این تیمم درسته یا نادرست؟ چرا شک داریم؟ برای اینکه لفظ معنای سعید رو نمیدانیم. آیا سعید تمامی روی زمین رو سعید میگن یا خاک خالص رو سعید میگن؟ خب اینجا با این تیمم سنگی میتونیم نماز بخوانیم؟ نه. رجوع به اطلاق سعیدن هم نمیتوانیم، چون که سعیدن رو نمیدانیم چیه، سنگ را شامل میشه یا شامل نمیشه. کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید گفته فاذا لم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا ولا ندری، و ما نمیدانیم ان ما عدد تراب الخالص، ما سوای خاک خالص، هل یسمی سعیدا، آیا شن و آجر و سیمان و سنگ و اینها را هم سعید میگن تا اینکه تیمم برای اینها جایز باشد، یا اینها سعید اصلا گفته نمیشه. اولا فیکون و شک کنا. شک ما در چیه؟ شک ما نه در دخل قید زائد. صورت اولی شک ما در دخل امر قید زائد بود غیر از مسما، اما اینجا شک ما در اصل مسمایه که اصل مسمای سعید به عمل آمده از ما انجام گرفته یا انجام نگرفته. فیکون و شک کنا فی صدق سعید، بر این عملی که ما انجام دادیم، اون عملی که ما انجام داده بودیم چی بود؟ بر سنگ. بر این تیمم بر سنگ سعید صدق میکنه یا اصلا صدق نمیکنه؟ و فی مثله، و در مثل این صورت لا یصح الرجوع الى اصالت الاطلاق، رجوع نمیشه، صحیح نیست که رجوع کنیم به اصالت الاطلاق. چرا؟ برای اینکه در اینجا سعید که کلام مولا اصلا ظهور نداره تا ما رجوع کنیم به ظهورش و عقد کنیم به ظهور، چون نمیدانیم ظهورش اینه شامل میشه یا شامل نمیشه سنگ را. لادخال المصداق، که اگر رجوع میتوانستیم به اطلاق فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود که داخل میکردیم مصداق مشکوک را، یعنی سنگ را، در چی داخل میکردیم؟ در عنوان مأمورون به، یعنی تحت سعید داخل میکردیم. لیکتفا بهی فی مقام الامتثال، که اگر تحت سعید سنگ داخل میشد چی میشد؟ وقت با همون تیمم سنگی ما کفایت میکرد در مقام امتثال، تا اینکه اکتفا میشد به همون فرد مشکوک، یعنی تیمم بر سنگ در مقام امتثال. بل در این صورت وقتی رجوع به کلام مولا نتوانستیم باید چیکار کنیم؟ چه خاکی به سر بریزیم؟ بل لابد من الرجوع الى الاصول العمليه، مثل قاعده الاحتياط که یه عده از علما گفتن در این صورت دوم، اول براءت که یه عده دیگر گفته. حالا اون بحثش اینجا نیست دیگر که آیا اینجا تحقیقا و دقیقا مرجع براءت یا مرجع قاعده احتیاط و اشتغاله. معروف و مشهور اینه میگن اشتغاله، ولیکن اساتید و محققین فعلی بعضی ها گفتن حتی در این صورت اگر رجوع کردیم به اصل عملی رجوع میکنیم به براءت. خب اون یه مسئله دیگه. و من هذا البیان تظهر الثمره، از این بیانی که هیچ کی هم نفهمید ظاهر شد ثمره نزاع در مقام، در بحث صحیح و عام، که اگر ما قائل به صحیح باشیم ثمره چیه؟ رجوع به اصول عملیه. اگر قائل به عام باشیم ثمره چیه؟ رجوع به اصالت الاطلاق سلیم الذي نحن فيه، اون چنان نزاعی که ما در صدد اون هستیم. فانه، حالا میگه خود تطبیق کن، چون آقایون حال که نداره، بعضیشان خوابشون اومده، بعضیشان هم الان دوباره درس داره نمیتونه گوش کنن، دوباره باید تطبیق کنیم. مثلا میفرماید چشم، فانه في فرض الامر بالصلاه، در فرضی که مولا امر فرموده به صلاه، فرموده صلی خیر، و ما هم نماز خوندیم بی جلسه استراحت، اون وقت ما یا قائل به صحیحیم یا قائل به عمیم. ببین که چقدر جلیان مسئله را روشن میکند نزاع را، ثمره نزاع را. بلی، فانه فی فرض الامر بالصلاه و شک فی ان السوره، حالا از باب مثال ها شکی در سوره داریم که آیا سوره در نماز واجبه یا واجب نیست، یا شکی در جلسه استراحت در نماز واجبه یا واجب نیست، ولی عملی که انجام دادیم نماز بی سوره را خواندیم، شک میکنیم آیا این عمل امتثال امر مولا امر صلی امتثال شده یا امتثال نشده. بنابر صحیحی از قبیل قسم دوم میشه، بنابر عمی از قبیل قسم اول میشه. الذي نحن فيه فانه في فرض الامر بالصلاه وشك في ان السوره مثلا جزء للصلاه ام لا. ان قلنا، اگر ما قائل شدیم، اینجا دو تا مقدمه انجام گرفته ها، بعد از این دو تا مقدمه این ثمره میاد. مقدمه اول مولا فرموده صلی، امر مولا آمده بر ما رسیده. مقدمه دوم چیه؟ این که نمازی بی سوره خواندیم تمام شد، الان شک کردیم که آیا امر مولا خلاص شده یا مانده هنوز. بله، فإن قلنا إن الصلاة اسم للأعم، اگر قائل شدیم که صلاة اسم برای اعم، شک ما در دخل قید زائد میشه، چون بدون سوره هم که در عرف، حتی در عرف شارع نماز بهش میگن، و مولام که در صله غیر از نماز چیزی دیگر که از ما نخواسته. بله، إن قلنا إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب سورة الأولى، یعنی رجوع میکنیم به اطلاق صله و میگوییم سوره واجب نیست، کما این که میگفتم رقبه واجبه، رقبه مؤمنه واجب نیست. لانه بناء على هذا القول، یعنی قول عمی، یعلم، من مکلفی که نمازی بی سوره خواندم علم دارم، که این عملی را که من انجام دادم، این عمل را در عرف شارع چی میگن؟ خب مولا غیر از نماز چیز دیگر خواسته بود از من؟ تمام شده. پس کلام مولا ظهورش حجته و من اکتفا میکنم به ظهور کلام مولا. یعلمو به صدق عنوان صلا بر این فرد. بر کدوم فرد؟ اون نمازی به سوره ای را که بنده به جا آورده بودم، الفاقد للسوره. و انما الشک، خب شک چرا دارم که سوره واجب یا واجب نیست؟ میفرما شک از قبیل قید زائد بود. و انما الشک در اعتبار قید زائد علی المسما، زائد بر لفظ صلاتیت، یه قید زائدی هم خواسته که اون قید زائد چیه؟ سوره. میگم اگر میخواست باید میفرمود صلی مع السوره، حالا که قید مع السوره را نگفته، اطلاق کلام مولا اینه که تنها نمازی به سوره هم کافیه. فیتمسک حین اذن به اطلاق کلام المولا، اون کلامی که صلی باشد در نفیه. وقتی رجوع کردیم به کلام اطلاق، ثمره اطلاق بر ما چیه؟ فایدهش اینه، نفی میکنیم اعتبار قید زائد رو، میگیم سوره را مولا واجب نفرموده است. و هو کون السوره، اون قید زائد بودن سوره جزی از صلات، اینه نفی میکنیم، میگیم جز نیست. و یجوز، و وقتی نفی کردیم گفتیم سوره واجب نیست، اون وقت در مرحله عمل چیکار باید بکنیم؟ میتوانیم نمازی به سوره بخوانیم و قشنگم راحت بنشینیم. البته صبح نه، و الا صبح نوعان مجردین. و یجوز الاکتفا فی الامتصال بفاقدها، و جائز است اکتفا شود در مقام امتصال به نمازی که فاقد سوره هست. این بنابر صورت اول. و این قلنا، اما اگر قائل به صحیح شدیم چی؟ و این قلنا ان الصلاه اسم للصحیح کانت المسئله من باب صورت الثانیه، شک در خود مسمایه، شک در وجود عنوانه، وجود اسم صلات، آیا با این عملی که ما انجام دادم صلات محقق شده یا نشده؟ و وقتی شک شد اجمال پیدا میکنه معنای صله، وقتی مجمل شد رجوع به کلام مجمل نمیشود، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. لانه عند الشک في اعتبار السوره، وقتی که ما شک میکنیم آیا سوره واجبه یا نه، میدونیم معنای این چیه، چون ما قائل به صحیحی هستیم. صحیحی یعنی چی؟ یعنی هر چه جزء نماز دخالت در اسم صلات هم داره، یعنی بدون اون جزء صلات گفته نمیشه. پس ما شک داریم که سوره واجبه یا نه، یعنی شک داریم بدون سوره صلات گفته میشود یا صلات نیست بلکه ملات. خب اگر ملات باشه که مولا از ما ملات نخواسته، چی خواسته بود از ما مولا؟ خب ما بی سوره خواندیم، بی سوره صلات نیست. خب وقتی بی سوره صلات نیست، امر مولا گردن ما هنوز باقی مونده. کان المسئله من باب سوره الثانیه لانه عند الشك في اعتبار السوره يشك في صدق عنوان المامور به، شک می شود در این که صدق می کند عنوان مامور به. عنوان مامور به در کلام مولا چی بود؟ عنوان صلات، فرموده بود صلات بخوان. خب ما شک داریم بدون سوره صلات یا ملائکه اعن الصلاه على المصداق، بر این عملی که فاقد سوره بود و ما به جا آوردیم. از عنوان المامور به که همون لفظ صلات باشد، و هو صحیح، صلات اون عملی است که صحیح است، و عمل صحیح اون است که نماز است. و صحیح هو عنوان المامور به. فما لیس بصحیح، این نماز بدون سوره که شک داریم صحیح یا نه، در حقیقت معنایش چیه؟ شک داریم که صلات یا صلات نیست. خب اگر شک داریم پس امر مولا را امتثال نکردیم هنوز. لیس بصحیح، لیس بصحیح. فالفاقد للجزء المشکوک، اون عملی که فاقده جزء مشکوک را که سوره باشد، کما یشک فی صحته، همون طوره که شک داریم این عمل صحیح یا نه، یشک فی صدق صلاتیت علیه، شک داریم که آیا صلات صدق میکنه بر این عمل یا صلات صدق. ممکن این تفریح باشه نه صلات، فوتبال باشه نه صلات، ما چی میدونیم این صلات یا فوتبال؟ خب مولا از ما چی خواسته، فوتبال خواسته بود یا صلات؟ و پس اینجا دیگر ما از صله ما چیزی در نمیتوانیم بیاریم، باید رجوع به چی کنیم؟ رجوع کنیم به اصول عملیه، اونی که ابتداعا به نظر میرسد. وقتی رجوع کردیم به اصول عملیه، اینجا چیه؟ شغل و ذمه الیقینی، یعنی یقین داریم که مولا ما را امر به صلات کرده، صلات گردنگیر ما شده، شک داریم که ازش فارغ شدیم یا نه. شغل و ذمه الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. فلا يصح الرجوع الى اثارة الاطلاق لنفي اعتبار جزئیت السوره، که اگر نفی می توانستیم به واسطه اطلاق چیکار می شد؟ حتی نتیجهش که اگر رجوع به اطلاق می توانستیم، حتی یکتفا به فاقدها، اکتفا می شد به نمازی که فاقد سوره
سوره هست در مقام امتثال. بل وقتی نتوانستیم کلام مولا مجمل مان چیکار کنیم؟ بل لابد این مکلفی بیچاره ای بدبخت تازه صوفی از خواب پا شده میخواست نمازی بی سوره بخواند، نمازی بی سوره خواند، حالا گرفتار شک شد، آیا امر مولا از گردنم ساقط شد یا ساقط نشد؟ بل لابد من الرجوع الى اصالت الاحتیاط که اکثر علما قبلا و قدیما فرموده ان ولیکن دقیق نیست، حق نیست، او اصالت البراءه، یا رجوع میکنیم به اصالت البراءه علا خلاف بین العلماء، بنابر اختلافی که بین علماست در مثل این صورت که اگر شک در عنوان مأمورون بباشد، در شک در اسم مأمورون بباشد، سیعتی فی بابهی در باب خودش، باب براءت و باب اشتغال ان شاء الله تعالی. این مقدمات را آقایان فهمیدن و اگر چی وقت رسیده خب المختار را میخوانیم تا به وهم الدفع میرسانیم. اذا عرفت ما ذکرنا، خب مقدمات تمام شد، حالا به اصل مسئله وارد میشیم. آیا قسم حضرت عباسی لفظ صلات بعد برای صحیح شده یا برای اعم؟ برای کدا میشه؟ اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات فالمختار والفتوا، در نزد ما، مای مؤلف کتاب اینه که هو الوضع للاعم، اینه که الفاظ صوم و صلات در عرف شارع وضع شده برای اعم صحیح و فاسد. و دلیل ما چیه؟ میگه همونی که قبلا گفتیم، اگر ما شک کنیم در موضوع له که موضوع له لفظیه باید چکار کنیم؟ رجوع کنیم به علامات حقیقت و مجاز. میبینیم که هر وقت صلات گفته میشود در ذهن ما چی تبادر میکنن؟ اعم تبادر میکنه، خصوصی صلات صحیحه که تبادر نمیکنه. این تبادر دلیله بر این که در عرف ما الان وضع شده برای چی؟ برای اعم. و ما میدانیم که این وضع در عرف ما تابع استعمال شارع بوده، چی در زمان شارع حقیقت بوده یا مجاز بوده. اصالت البراء علی خلاف بین العلماء فی مثلی سیاتی فی اون خواندیم رسته ها. بله، یکی ما ذکرنا من فالمختار عندنا هو الوضع للعم، و الدلیل التبادر، یک عم تبادر میکنه و تبادرم علامت حقیقته، پس اثبات میکنه که موضوع لی صلات عم. دلیل دوم و عدم صحت السلب، اینم علامت حقیقت و مجازه، السلب عن الفاسد، یا آقای آمد اینجا نماز خوان و ما دیدیم نمازش باطل، یعنی حتی خودش هم عقیده دارد که این نمازم باطله. ازش اگر کسی سوال کنه آقا چی کار میکنه، ما در جواب چی میگیم؟ میگم نماز میخواند یا فوتبال میکنه. پس معلومه که صلات هم در فاسد استعمال میشه هم. و الا اگر وضع برای صحیح شده بود اینجا با صحت سلب میداد. چی جور میگفتیم؟ میگفتم هذا العمل ليس بصلات، و حال اینکه اینجوری گفته نمیشه. و هما و این دو تا تبادر و عدم صحت سلب امارتان، دو تا علامتان، امارتا الحقیقه، یعنی علامات حقیقت است کما تقدم. خب اجمالا بدانین بزرگان مثل صاحب قوانین قائل بر این که لفظ صوم و صلات وضع برای اعم شده، ولیکن صاحب کفایه قائل بر این که وضع برای صحیح شده. هزار و یه دانه دلیل میاره بر این که وضع برای صحیح شده، ولیکن همه ادلهش درست نیست، حقا با صاحب قوانینه و ایشان هم همون نظر ایشانو میگه.